بسم الله الرحمن الرحيم. المرحلة العاشرة في العقل والمعقول. إن من عوارض الموجود بما هو موجود من غير أن يحتاج إلى أن يصير نوعا متخصص الاستعداد طبيعيا أو تعليميا هو كونه عالما أو علما أو معلوما. بحث درباره علم، حقیقت علم، اقسام علم و متعلقاتش در فلسفه جای مشخصی نداره. سابقا یک قسمت از مباحث مربوطه به علم را در طبیعیات درباره شؤون نفس انسانی مطرح می‌کرده و یک قسمت در فلسفه اولا در بحث مقولات، وقتی از مقولات صحبت می‌کردند، یکی از اقسام مقولات، یکی از مقولات کیف است، یکی از اقسامش کیف نفسانی، و علم را به عنوان یکی از مصادیق کیف نفسانی مورد بحث قرار می‌دهند. جایی که همه مسائل مربوط به علم مجموعاً مورد بررسی قرار بگیره، جای مشخصی در فلسفه نداره. مرحوم ملا صدرا ایشون اومدند یک مرحله خاصی را در فلسفه اولا به عنوان عقل و معقول بیان کردند که همه احکام علم مثلا یک جا اینجا بیان میشه. در این که چنین مسئله ای را، چنین بخشی از فلسفه را ما میتونیم اختصاص بدیم به احکام علم، یه توجیهی میخواد. ما به چه عنوان میگیم یک مسئله خاصی در فلسفه اولا، یک بخش خاصی در احکام علم ذکر بشه؟ توجیهش را این ذکر می کنند که فلسفه اولا از احکام موجود و ما و موجود بحث می کنه. بعد ما توضیح دادیم در، یعنی ایشون توضیح دادن در سفر اول که فلسفه چیز را، موضوع فلسفه را بیان می‌کردند، گفتن منظور این است که ما وقتی موجود را به طوری اخذ بکنیم که تخصص طبیعی و ریاضی نداشته باشه، این دیگه موضوع فلسفه اولاست. ما اینجا موجود را در نظر می‌گیریم، میگیم موجود صرف نظر از این که عنوان تخصصی طبیعی یا ریاضی به خود بگیره، میتونیم این موجود را تقسیم کنیم، بگیم که موجود به ما و موجود یا عالم است یا علم است یا معلوم. پس میتونیم ما یکی از احکام موجود به ما و موجود و عوارض ذاتیه موجود به ما و موجود را همین مبحث علم قرار بدیم. به این ترتیب ایشون این را از مسائل اصلی فلسفه اولا تلقی میکنند و موجود را تقسیم میکنند به علم و عالم و معلوم، و این را یکی از عوارض ذاتیه موجود به ما و موجود تلقی میکنه. بعد این را به سه بخش تقسیم میکنن، یک بخش درباره علم، یک بخش درباره عالم و یک بخش درباره معلوم. ولی مسائلی که در این سه بخش ذکر میشه کاملا دقت در تنظیمش و تبویبش و اینها شاید نشده. گاهی مسائلی در یک قسمی ذکر میشه که به قسم دیگری مناسب تر هست، مخصوصا در اون قسم سومش که درباره احکام معلوم هست، خیلی چیزایی که مربوط به معلوم هم نیست اینجا بیان شده. به هر حال تقسیمی است که حالا ایشون برای این مباحث در نظر گرفتن و ابتدا درباره خود ماهیت علم صحبت میکنند و بعد شمع احکامش. قسم اول مربوط به علمه. المرحلة العاشرة فی العقل و المعقول. ان من عوارض الموجود به ما هو موجود من غیر ان یحتاج الى ان یسیر نوعا متخصص الاستعداد طبیعیا و تعلیمیا هو کونه عالمه. اشاره است به این که ما ملاک مسائل فلسفی را این قرار دادیم که از محمولات موجود به ما و موجود باشه. یعنی چی؟ یعنی ما هر موجودی را صرف نظر از این که، یعنی قبل از این که تخصص طبیعی یا ریاضی بهش بخوره، هر حکمی را براش اثبات بکنیم، این از احکام فلسفه اولاست. پس ما موجود به ما و موجود را بدون اینکه احتیاج به این داشته باشد که یک نوع متخصص الاستعدادی شده باشد، یعنی نوعی که استعداد خاصی پیدا کرده، و به عبارت دیگه نوعی از قبیل مسائل طبیعی یا ریاضی باشد، هر محمولی برایش اثبات بشه جزء فلسفه اولاست. از جمله این محمولات و عوارض هو کونه علمن و عالمن، عالمن و علمن و معلومن. پس این توجیه این است که ما چرا این را از مسائل اصلی فلسفه اولا طلب میکردیم. فالبحث عن العلم اطرافی و احوالهی هریگون به این یذکر فلسفه اولا، دیگه نباید با در بخش مثلا عمده شو در مباحث نفس در طبیعیات بریم بحث بکنیم، در همین فلسفه اولا میتونیم مباحث علم را به عنوان مسائل اصلی فلسفه اولا وارد کنیم. ول کلام و فیه یتعلق به اطراف ثلاثه، الطرف الاول فی ماهیت العلم و عوارضه ذاتیه و فیه فصول. فصل فی تهدید العلم، یشبه ان یکون العلم من الحقایق التي انیتها عین ماهیتها. درباره این که آیا علم را میشه تعریف کرد یا نه، و آیا اگه تعریفی دارد تعریف به حد است یا رز، یا هیچ کدوم از اینها صحیح نیست، بحث ها و گفتگوهای واقع شدیم و بسیاری از حکما شاید عمده شون فرمودن که علم قابل تعریف نیست، نه تعریف حدی داره و نه تعریف رسمی، نه جنس و فصل قریب میشه برایش تشکیل داد که بشه حد مثلا، و نه جنس با عرض با خاصه یا از بعضی عرضیات که بشه رسم مثلا. در این که چرا علم تعریف نداره این وجوهی ذکر کرده، ایشون خودشون یه وجهی را ذکر میکنند که مبتنیست برای نکته خاصی که روی اصول خود ایشون قابل تبیینه، و اون این است که میگن علم از سنخ وجوده. تعریف چه حدی باشه و چه رسمی ما برای ماهیات میاریم، مخصوصا تعریف حد میخوایم حقیقت ماهیت نوعی رو بشناسیم، ولی علم از سنخ وجود اصلا و از سنخ ماهیات نیست ما تا تعریفش بکنیم. منتها برای توجیه این که از سنخ وجود است یا به تعبیر ایشون انیتش عین ماهیتش هست بیانی دارن اینجا، که اون بیان خیلی قوی نیست و خودشون هم به صورت خیلی محکم مطرح نمی کنن. فصل اصلا با این جمله شروع می کنن که یشبه ان یکون العلم. به هر حال یک مبحثی هست که آشنا هستید در باب واجب تبارک و تعالی، اونجا گفته میشه که الحق ماهیته و انیته، یا به این صورت مطرح میکنند که لیس الواجب ماهیتون زائدتون علی نیته. در مورد واجب چنین چیزی گفته میشه که اونجا نیت عین ماهیت است، و منظور این است که ماهیت اگه اطلاق بشه در باب واجب، ماهیت به معنی ما به شیء هو و هو هست که در باب موجود و در باب وجود هم به کار میریم، نه ما یقال فی جواب ما هو. اون ماهیتی که به معنی ما یقال فی جواب ماهو هست امری زائد بر وجود، و وجود از عوارض او حساب میشه، اما ماهیتی که ما به شیء هو و هو هست اون خود وجود است. در واجب انیتش عین ماهیتش هست، یعنی ماهیت ما به شیء هو و هو دارد که همون وجودش، و اما ما یقال فی جواب ماهو که عبارت باشد از یک مفهوم کلی که عقل در نظر میگه و نسبتش به وجود و عدم الستویه هست، این در باب واجب معنا نداره، برای اینکه واجب نسبتش به وجود به ضروره هست، پس ما نمیتونیم یک مفهومی را برای واجب در نظر بگیریم که نسبتش به وجود و عدم یکسان باشه. و مطالب دیگری که دلایلی که آوردن که ذات واجب تبارک و تعالی ماهیتی زائد بر وجود نداره، اینجا ایشون این تعبیر را در مورد علم به کار میبرن که علم هم انیتش این ماهیتش هست، البته با این عبارت که یشبه ان یکون، از اموری است که ماهیتها انیتها این ماهیتها، یعنی این مسئله اختصاص به ذات واجب نداره، ما امور دیگری هم داریم که انیتشون این ماهیتشون هست، و از جمله علم است. مقصود از این تعبیر با این وسعتی که گفته میشه و در مورد غیر واجب تبارک و تعالی هم اطلاق میشه همون است که اموری داریم ما از سنخ ماهیات نیستن، اموری هستن از وجود و شؤون وجود هستن. وقت در مورد اینا دیگه نمیشه بگم ماهیت دارن، ماهیت مال موجودات هست. موجود را ما میتونیم حدش را در نظر بگیریم به یک مفهوم کلی که منطبق بر حدود موجودات باشه، اون میشه ماهیت. این حد خودش ذاتاً اقتضای وجود نداره، کما اینکه اقتضای عدم هم نداره. ولی وجود را، ولی وجودهای امکانی هم باشه، وجود به معنی وجود، به معنی وجود که این نمیشه بگن نسبتش به وجود عدم عرصبی هست، ثبوت الوجود للوجود ضروری است، ولی وجود امکانی خاص باشه. پس اونجایی که ما از نفس الوجود بحث میکنیم، ولی وجودهای امکانی و از شؤون این وجود به ما و وجود بحث میکنیم، اینجا پای ماهیات در میان نمیاد. پس هرچی اونجا گفته بشه از قبیل امور وجودی است. میخوایم بگیم علم اینجوری است. یعنی چی؟ یعنی یه وقت ما یک موجودی را به نحوی تصور میکنیم که یک حدی از وجود او انتظار میکنیم که تنها بر امثال خودش صدق میکند. یعنی اگر افراد دیگری هم باشند که اتحاد ماهوی داشته باشند با این موجود، این حد برشون صدق میکنه. اگر در این حد تصرفی بشه، کم و زیادی بشه، دیگه بر اون موجود صرف نخواهد کرد. این یه حد خاصی است، یه قالب مفهومی است مال این موجود. اگر این قالب گشادتر یا تنگتر بشه، دیگه بر این موجود صرف نمی‌کنه، منطبق بر این درست نمیشه. این میشه ماهیت. یه وقت هست نه، اصلا ما حد وجودی موجودی را در نظر نمیگیریم، یک مفاهیمی را انتظار میکنیم از وجودها و درباره وجودها اثبات میکنیم محمولاتی را که اینها بر ماهیت معینی صدق نمیکنند، بلکه بر کل وجود یا بر یه سنخ خاصی از وجود صدق میکنند که دارای انواعی از ماهیات است. اینا نشانه هایی دارن، دو تا نشانه معروف دارن که ما اگر اون دو نشانه را در اینجا هم کار ببریم، خواهیم دید که علم باید از سنخ وجود حساب بشه نه از سنخ ماهیات. یکی از نشانه هاش این است که مفهومی باشد که هم بر واجب تبارک و تعالی صدق میکنه هم بر ممکنات. اگر چیزی بر خدا صدق بکنه معلوم میشه از سنخ ماهیت نیست، چون خدا که ماهیت نداره. اگر ما مفهومی را به خدا نسبت دادیم که نسبت صحیح و صادق بود، معلوم میشه از سنخ ماهیات نیست. اگر از سنخ ماهیات بود، معناش این بود که خدا ماهیتی برای صدق میکنه، یعنی ماهیتی دارن. پس اگر ما این مفاهیمی پیدا کردیم که هم بر واجب صدق میکنه هم بر ممکنات ذوات ماهیت، معلوم میشه این مفهوم از سنخ مفاهیم ماهوی نیست. یک نشانه دیگرش این است که یک مفهومی بر دو مقوله یا بر ماهیاتی که مندرج در دو مقوله هستن صدق بکنه. چون ماهیات متباین هستند و مقولات متباین به تمام ذات هستند، نمیشه یک ماهیتی هم مندرج تحت این مقوله باشد به ذات، هم مندرج تحت مقوله دیگری باشد به ذات. البته مقوله ممکنه برای صدق بکنه بلعرز، مثلا یک موجودی هم جسم برای صدق بکند هم ممتد، ولی امتداد مال کمیتشه، به ذات امتداد برای صدق نمی کنه، به عرض کمیت برای صدق نمی. اگر دو مقوله بر یک موجودی صدق کرد یا یک مفهومی در دو مقوله یافت شد، معلوم میشه این از سنخ ماهیات نیست. اگر از سنخ ماهیت بود، حتما مندرج تحت یک مقوله خاصی بود، مندرج در مقوله دیگری نمیشد. علم اتفاقا همینجوره، علم هم در ذات واجب صدق میکنه هم در ممکنات، هم در مقوله جوهر یافت میشه، مثل علم به نفس. علم به نفس جوهر است، این ذات نفس است، این جوهر. هم در ما کیفیات نفسانی پیدا میشه، بنابراین این که ما علمی از سنخ کیفیات نفسانی داشته باشیم اونطور که معروف هست. پس روی نظر مشهور که علم را لااقل قسمی از علم را از کیف نفسانی میدونن، دو تا نشانه داریم برای این که علم از امور وجودی است نه از امور ماهوی. یکیش این است که هم در واجب یافت میشه هم در ممکنات، دیگری این است که هم در دو مقوله یافت میشه، یکی در جوهر یافت میشه یکی در کیف نفسانی. پس اینا نشانه این است که علم خودش ماهیتی نیست. اگر از سنخ ماهیات بود فقط مختص به ممکنات بود اولا، و ثانیا در یک مقوله فقط یافت می شد، نه در مقولات متعدد. این را می شد بیان بکنند و دلیل بیارند برای اینکه علم از سنخ ماهیات نیست و اینا یک برهانی تلقی کنن در این مطلب، ولی ایشون اشاره به این مطلب نکردن و به همین اکتفا کردن که فرمودن یش به هوان یکون العلم از اموری که نیتش عین ماهیتش است. به هر حال بر اساس این که ما پذیرفتیم که علم از سنخ مفاهیم ماهوی نیست، اون وقت مطلب دیگری را ایشون بهش اضافه می کنند و می خواهند برای موضوع بحث ازش استفاده کنند. اون مطلب اینه که وجود وقتی چیزی از سنخ وجود شد، وجود امر شخصی و عینی است، از سنخ کلیات نیست. مفاهیم ماهوی همه کلی هستند. خود ماهیت چیزی است که کلیت معروض کلیت واقع میشه، میگیم کلی طبیعی. اما وجودها کلی طبیعی نیستند، وجود عین تشخص. اون وقت چیزی که حیثیتش حیثیت تشخص هست، ما چگونه میتونیم با مفاهیم کلی اونا تبیین کنیم؟ حد آوردن برای یک چیزی یعنی یک ماهیت کلیه‌ای است که این دوتا مفهوم کلی جنس و فصل برای صدق میکنه، میشه حد. اما اگر یک چیزی اصلا از قبیل کلیات نبود و مفاهیم کلی برای صدق نمیکرد، چگونه ما میخوان دوتا مفهوم کلی یا چند تا مفهوم کلی بیاریم و این را حد قرار بدیم برای اون شی؟ پس دلیل اولیشون از دو مقدمه تشکیل میشه در واقع. یکی این که علم از سنخ وجود است، منتها اونا خیلی به زرس قاطع نگفتن، یشبهو گفتن. ما عرض کردیم میشه برای این دلیل آورد. مقدمه دوم اینه که چیزی که از سنخ وجود شد نمیشه با مفاهیم کلی ماهوی جنس و فصل اونا تعریف کرد، پس حدی برای اون نمیشه بیان کرد. این مقدمه قابل مناقشه هست، برای اینکه درسته که علم گفتیم از سنخ وجود هست، اما این معناش این نیست که از وجودها نمیشه احکام مفاهیم کلی انتظار کرد. خود مفهوم وجود اطلاق میشه بر همه وجودهای خاص. وجودهای خاص عین تشخصن، اما مفهوم وجودی مفهوم کلی است. حتی مفهوم واجب الوجود که محال در خارج تعدد داشته باشه و عین تشخص هست، اما در این حال مفهومش مفهوم کلی است. این که نمیشه حد آورد برای وجود، این یه دلیل دیگری میخواد، نه به خاطر این است که وجود امر شخصی است. به علاوه این اختصاص به حد نداره، رسم هم همینطوره، رسم هم از مفاهیم کلی تشکیل میشه. به هر حال این دلیل اولیشون به این صورت بیان شده که خیلی جالب نیست، ولی دو تا دیگه بیان میارن که روی اونها تکیه میکنن، اونها دیگه یشبهو نیست. یکی این که علم یه حقیقتی است که هر کسی در درون خودش می‌یابد، یعنی علم حضوری بهش داره و هیچ جای اشتباه و خطایی درش نیست. نمیتونه کسی شک بکنه که آیا من علم دارم یا ندارم، نگاه میکنه به درون خودش ببینه داره یا نداره، یا با علم حضوری می‌یابد. و چیزی که به این صورت با علم حضوری یافت میشه و هیچ قابل خطا و اشتباه نیست، نمیشه علم با چیز دیگری اشتباه کرد. یک فرض کنید صفت دیگری در نفس انسان است، آدم خیال کنه این علم است، هرگز همچه خیالی نمی کنه. اگر علم داره میدونه علم داره، اگر نداره میدونه نداره. پس این چیزی که ما با علم حضوری میابیم، این نهایت ظهور را برای نفس داریم. این دیگه نمیشه یه چیزی روشن‌تر از این پیدا کرد و معرف قرار داد داریم. معرفات چیزایی هستند که ما با واسطه به یک شیء پی میبریم. اینجا خود شی برای ما ظهور داره و هیچ جای خطا و اشتباهی نداره. پس چگونه ممکنه چنین چیزی را ما با اموری که اخفای از خودش هستن تعریف کنیم؟ این یک دلیل. دلیل دیگرشون این است که ما هر جا علم به چیزی پیدا می کنیم، مال این است که علم برای ما حاصل میشه. وقتی میخوام ببینیم فلان شی چیه، یعنی علم بهش پیدا بکنیم. پس همه چیز را ما با علم میشناسیم. خب حالا اگر علم را نشناسیم، ندونیم چیه، با باید اشیا را با چیزی شناختیم که اون چیز برای ما مجهوله و این محاله. این علمی که واسطه برای ظهور سایر اشیا است، اگر خودش خود به خود برای ما معلوم نباشه، یا باید با همون اشیا تعریف بشه، دور لازم میاد. یعنی معلوم را با علم بشناسیم، علم را با معلوم بشناسیم، دور لازم. یا علم را باید با چیز دیگری بشناسیم، خب اون دیگری را با چی میشناسیم؟ همینطور اونم با علم میشناسیم اون دیگری را هم. و همینطور تسلسل لازم میاد. پس هیچ راهی نیست جز این که بگیم علم خود به خود معلوم است، یعنی وجود بدیهی است حقیقتش، اون دیگه احتیاج به تعریف نداره، اشیاء دیگر هستند که با علم شناخته میشه. در این دلیل هم مرحوم سبزواری مناقشه کرده، فرمودند برای اینکه ما علم به چیزی پیدا کنیم، باید علم برای ما وجود پیدا کند. اما این معناش این نیست که باید کنه علم را هم بدانیم چیست. به عنوان تشبیه، حالا تقریب بنده عرض میکنم، ما وقتی بخوایم یه چیز را در خارج ببینیم، باید نور باشد تا اون را ببینیم. وقتی روشن باشه هوا، میدونیم هوا روشنه و اشیا را به واسطه نور میبینیم. اما این معناش این است که حقیقت نور را میدانیم چیه؟ اشیا را با نور میبینیم و میدانیم نور هست، اما این معناش این است که حقیقت نور را بدانیم چیست. پس ممکن اون چه مورد حاجت هست این است که برای شناختن اشیا علم برای ما حاصل شود، اما اینکه خود حقیقت علم بدانیم چیست، این دیگه لزومی نداره. اون چه ما دنبال شناختش هستیم، شناخت ماهیت العلم است. اون چه ضرورت دارد، وجود العلم است. پس برای اینکه اشیا را بشناسیم، وجود العلم لازم است. اون چه ما نمیشناسیم و در صدد فهمش هستیم، علل فرض، حقیقت العلم و ماهیت العلم است و این با هم تلازمی نداره. البته اگر ایشون اون مقدمه اولشون را روش پافشاری کنن در اینجا که بگن علم از سنخ وجود است و ماهیتی زائد بر وجود نداره، اون را زمینه کنن، میگن خب وقتی وجودش را شناختیم، ماهیتش همین، چیز دیگری نداره. فصلون فی تحدید العلم. وقتی ایشون بعدن خواهند گفت که علم قابل حد نیست، معناش این است که بحث درباره این است که آیا علم حدی دارد یا ندارد، یا به این صورت باید بگیم، یا تهدید را اهم بدونیم از منبهاتی که ایشون براش قائلن. تهدید را نگیم، معنای اصطلاحیش هست، چون بعدش میفرمان درسته که حد و رسم منطقی نداره، ولی منبهات هست، گاهی از مفاهیم هست که ذهن ازش غفلت میکنه و احتیاج داره به یک تنبیهی. به این معنا میشه علم را تهدید کرد. یشبه ان یکون العلم من الحقائق التي انیتها عین ماهیتها. پس ما یک حقایقی داریم که انیتشون عین ماهیت است، یعنی طبق تفسیری که عرض کردم، یعنی از سنخ وجود هستند، از سنخ ماهیت نیستند، ماهیتی زائد بر وجود ندارند. مثل تلک الحقایق لا یمکن تحدیدها، اینجور حقایق را نمیشه تعریف کرد. چرا؟ برای اینکه تحدید یا به وسیله حد انجام میگیره یا به وسیله رسم. حد عبارت است از جنس و فصل، و جنس و فصل مال ماهیات هستند، دو تا مفهوم کلی هستن مال ماهیات. اذ الحدود مرکبتون من اجناس و فصول و هی امور کلیه. در صورتی که چیزی که از سنخ وجود بود، وجود از امور شخصیه هست و ذاتاً متشخصه، و کل وجود متشخصون به ذاته. پس چیزی که عین تشخص هست نمیشه با مفهوم کلی اونا معرفی کرد. این تعریف رو اگر خواستیم با حد تعریف کنیم، اما اگر خواستیم با رسم تعریف کنیم، اینا یه بیان دیگری ذکر میکنن. تعریف او به رسم تام ایزن ممتنون کیفه ولا شیء اعرف من العلم. چیزی از علم تعریف به رسم تام، باید اون رسم اعرف از مرسوم باشد، و چیزی ما اعرف از علم ندونیم. چرا؟ لأنه حالتون وجدانیتون نفسانیتون یجدو هل حی العلیم من ذاتهی ابتداءن. موجودی که دارای حیات و علم هست، حالتی را در نفس خودش مییابد با علم حضوری که اون علم است. و یافتن این یک امر ابتدایی است، کسبی نیست. وقتی کسی واجد علم هست، علم خودش را مییابد، نه اینکه باید کسب کند که آیا علم دارد یا ندارد، تأمل کند، فکر کند. ابتداعا اون را میآید. و این درکش طوری است که قابل لبس و اشتباه نیست، من غیر لبس ولا اشتباه. و ما هازا شأنه یتعذر ان یعرف بما هو اجلا و ازهر، چیزی که با علم حضوری یافت میشه و هیچ قابل اشتباه نیست، چگونه میشه اینا تعریف کرد به چیزی که ازهر از این باشن؟ دیگه چیزی ازهر از این نداریم. این یک بیان، البته این بیان رو عرض کردم برای رسم ذکر کردن، ولی این خصوصیتی نداره، حد و رسم در هر دو میاد. حد هم باید بشه یه عرف باشه، وقتی چیزی عرف نداشتیم حد هم نخواهد داشت. به علاوه اون بیانی که در حد ذکر کردن که به مفاهیم کلی هست، رسم هم میتونه، رسم هم شما به عرضیات وقتی ذکر میکنید اونم مفاهیم کلی است. این یک دلیل به هر حال که عرض کردم دو مقدمه داشت، یکی این که وجود از سنخ علم است و ما با علم حضوری میابیم، بنابراین نمیتونه چیزی اجلای از خودش داشته باشه. دلیل دوم، لأن کل شیء یظهر عند العقل بالعلم به، ظهور هر چیزی برای عقل به این است که ما علم به او پیدا بکنیم. فکیف یظهر العلم شیء غیر العلم، اگر علم بخواهد با چیز دیگری معلوم شود برای نفس، یا با اون معلوم است که دو لازم میاد، یا با یک شیء دیگری است، خب سوال میشه که اون شیء دیگر کی ظهور پیدا میکنه برای عقل؟ وقتی که علم به او حاصل شود، پس یه علم دیگری میخواد و همینطور تسلسل لازم میاد. پس با این بیانات معلوم شد که علم تعریف نداره، نه تعریف به حد و نه تعریف به رسم. پس هیچ نوع توضیحی درباره علم نمیشه داد؟ نه. قد یحتاج و بعض الامور الجلیه الى تنبیهات و توضیحات، گاهی اموری هستن خودشون بیان روشن، ولی در اثر یک عواملی مورد غفلت واقع میشن. برای اینکه توجه نفس جلب بشه و تنبه پیدا کند به اون چه میداند، اون وقت توضیحاتی براش میدن، مثلا در اثر اشتراک لفظی و یا چیزهای دیگری ممکنه ذهن غفلت بکنه که معنای این لفظ چیه. اون وقت بهش میگن که آقا این که گفتیم منظور فلان چیزیه، یک نفر تنبیهی برایش کنه. یا در اثر شبهاتی که بهش القا میشه شک بکنه که این واقعا بدیهی است یا نه، بعد بهش تنبیهش میکنه که بابا این داری خودت میابی این را، این قابل این نیست که خطا برداره. به هر حال بعضی امور بدیهی احتیاج به تنبیه دارد. یتنبه به الانسان و یلتفت الى ما یذهل عنه، بیان است اما مورد ذهول و غفلت واقع میشه. برای اینکه رفع غفلت بشه احتیاج به تنبیه داره. و یلخص معناه، و چیزی که معنای اون را تحصیل کنه، تنقیح کنه. و یزیده کشفا و وضوحا کما فی الوجود الذی هو اعرف الاشیاء، در خود وجود که اعرف الاشیاء است گاهی احتیاج به این تنبهات پیدا می کنیم ما. بعد می فرمایند که کسانی اومدن برای این مطلب که وجود علم قابل تعریف نیست و خودش بیان و بدیهی است، یعنی تصورش و ماهیتش بیان هست، استدلالی کردن به این صورت، گفتن ما وقتی علم به یک چیز پیدا می کنیم می توانیم علم به علم هم پیدا کنیم، یعنی می تونیم بدانیم که علم داریم. این که روشنه، هر کس به هرچی علم داره وقتی ازش بپرسن که آقا شما به این چیزی که علم داری واقعا علم داری؟ الان تو عالمی؟ میگه بله عالمه. خب وقتی ما میگیم عالم هستیم، یعنی علم به عالمیت خودمون داریم. یعنی چی؟ یعنی علم دارم به یک ذاتی که خود من هستم و یک صفتی که برای این ذات ثابت شده به نام علم، اتصاف ذات من به اون به صفت عالم. خب من اگر بخواهم به اتصاف و موصوف به صفت عالم بشم، باید هم علم به موصوف داشته باشم هم علم به صفت. نمیشه من علم به اتصاف موصوف به یک صفتی بشم در حالی که اون صفت را نمیدونم. کما اینکه نمیتونم عالم به اتصاف موصوف به صفتی بشن در حالی که نمیدونم موصوفی هست یا نیست. پس علم به اتصاف موصوف به صفتی مستلزم علم به موصوف و به صفت است. پس وقتی من علم دارم به عالمیت خودم، یعنی اتصاف ذات من به علم، یعنی هم علم دارم به خودم و هم به علم خودم. پس علم برای خودم معلومه دیگه، این احتیاج به تعریف نداره. می فرماید این استدلال ضعیف، برای اینکه من برای علم به عالمیت خودم کافی است بدانم چیزی به نام علم برای من وجود دارد و به عبارت دیگر علم را به وجهن بشناسم. لازم نیست که من علم را به کنهی بشناسم تا بدانم خودم عالمم. ما خیلی چیزها را داریم اما همه مردم میدونن این چیزها را دارن اما حقیقتشو نمیدونن چی. همه مردم میدونن عقل دارن اما بپرسی حقیقت عقل چیه نمیدونن. همه مردم محبت دارن اما اگه بپرسی حقیقت محبت چیه کنهش چیه نمیدونن. اینجور نیست که هر کس واجد چیزی هست و صفتی دارد باید علم به کنه اون صفت داشته باشه. ما علم داریم به عالمیت خودمون، اما این معناش نیست که کنه علم بدانم چیه. به وجهن بشناسم، همین اندازه که بدونم علم غیر از فرض کنی جهل است، غیر از غضب است، غیر از شهوت است. همین اندازه که به وجهن بشناسم این کافی است. و اونی که ما دنبالش هستیم، یعنی اون کسی که منکر این بدیهی بودن ماهیت علم هست، اونی که دنبالش هست میخواد کنه علم را بیان بکند و ماهیتش را علم را تفصیلا بشناسد و چنین چیزی لازمه علم به علم نیست. و اما مستدل به بعض الفضلاء علی کون العلم غنی عن التعریف، برای این مطلب که علم غنی از تعریف است، یکی از فضلا اینجور استدلال کرده. استدلالش اینه: بأن کل من عرف شیئا امکنه ان یعرف کونه عارفا بذلک الشیء. وقتی چیزی را شناخت ممکنه اون معرفتش از راه برهان و دلیل حاصل بشه، اما اینکه میداند این معرفت را دارد این که دیگه برهان نمیخواد. امکنه ان یعرف کونه عارفا بذلک الشیء من غیر برهان و نظر. پس عالمیت خودش را بالبداهه میداند. وقتی عالمیت خودش را به بالبداهه دانست، معناش این است که هم موصوف را میداند هم صفت را. ولی علم بکونه عالما عبارتون ان العلم باتصاف ذاته بالعلم، یعنی این صفت عالمیت را برای خودش ثابت میکند. علم دارد به این اتصاف. علم به اتصاف یستدعی علم به کل واحد من الامرین، یعنی موصوف صفت. علم به اتصاف یعنی چی؟ یعنی هم موصوف را میشناسم، هم صفت را و هم رابطه بین موصوف و صفت را. فلو کان العلم به حقیقت العلم مکتسبن، اگر ما میخواستیم علم را با اکتساب بشناسیم، با تعریف بشناسیم، احتیاجش به تعریف و میشد علم بهش اکتسابی، اگر اینجوری بود لاستحال ان نعلم کوننا عالمین بشیء الا بنظر و استدلال. ما نمیتونستیم علم به عالمیت خودمون پیدا کنیم مگر از راه یک نظری، فکری و استدلالی. این بیان اما مستدل فهو منظور فیه، این بیان مورد نظر است، جای تأمل دارد، یعنی درست نیست. فإنما ذكره لا يفيد إلا كون العلم معلوما لكل أحد بوجه من الوجوه. اون چه این استدلال اثبات میکنه این است که هر کسی چون عالمیت خودش را میداند، علم خودش هم را به وجه من الوجوه میداند. اما این معناش این نیست که یعرف علمه به حقیقته و کنه. لا به وجهن یمتاز و بهی اما ادا، نه اونجور علمی که به حقیقت شی باشد به طوری که اون را از همه چیز کاملا تشخیص بده، که لااقل یه رسم تام می باشد، اینو نمی رسونه. چرا؟ ف فإن العلم بثبوت شيء لشيئين لا يستدعي الا تصوره به وجه ما. این که ما علم داشته باشیم این که یه چیزی هست، بعد اون را به وجه ما بشناسیم. کما لا غیر، کما بگن فی علم المنطق عندما ذکر ان التصدیق یحتاج الى تصور المحکوم علیه بهی و من نسبه. اونجا در منطق گفتن وقتی ما تصدیق میکنیم باید موضوع و محمول و نسبت را بدانیم. موضوع را گفتن چجور باید بدانیم؟ به وجه ما. والله اگر بخوایم هر موضوعی را کاملا به ماهیتیه و کنهه بشناسیم، ما بسیاری از تصدیقات را نخواهیم داشت. اونی که لازمه برای تصدیق اینه که موضوع را به وجه ما بشناسیم تا بتونیم حکمی را برایش اثبات بکنیم. کیفه؟ بعد اشاره میکنن به نکته ای که همه کس میتونن بدونن و اون این است: کل واحد من الانسان یعرف ان له سمعا و بصرا و یدا و رجلا و رأسا. حالا اگر این مثال هایی زده بودن که این مقداری حقایقش مجهول تر بود، مثل عقل و عشق و نمیدونم سایی دیگه، بهتر بود. به هر حال این چیزایی رو میدونه، دارد، این رو با علم حضوری مییابد که این رو داره. ول اکثرون لم یعرفوا حقایق هذه الامور لا بکنه ها، که با حد تام باشه، و لا به رسوم ها. خب در این فصل این اندازه روشن شد که علم قابل تعریف به حد و رسم نیست. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.